به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
یک بار دیگه درود عرض می‌کنم خدمت تک تک شما عزیزان. به خونه خدا خیلی خیلی خوش اومدین. یه درود و سلام مخصوص هم به همه عزیزانی که از طریق فیسبوک موعظات کلیسای ایرانیان شمال لندن رو پیگیری میکنن انجام میدیم. به شما هم خوش آمد میگیم. امیدوارم که پیغامی که امروز خداوند در دل بنده گذاشته نه فقط برای شما بلکه برای خود من هم سازنده باشه. من معمولا این جمله رو قبل از پیغام هایی که میارم اعلام میکنم که دلیلی که من اینجا هستم فقط به عنوان یک برادر کوچکتر شما تجربه ای رو بخوام با خواهران و برادرانم تقسیم کنم. این نه دلیلی از برتری یا بیشتر دونستن منه، بلکه میخوایم در کلام خدا با هم قوته‌ور بشیم و یاد بگیریم و همدیگر رو بلند کنیم. آمین. سرامون رو خم کنیم، با هم دعا کنیم. پدر آسمانی، خدای زنده، شکرگزار تو هستیم برای امروز. ازت میخوام که امروز دهان من کلام تو باشه و آنچه که بیرون میاد برای جلال دادن و بنا کردن باشه. خداوند اجازه بده هرچی که میشنویم بر دلهامون حک بشه و زندگیهامون رو تغییر بده. اومدیم خداوند تا همگیمون با هم از تو دریافت کنیم. بهترین ها تو امروز برای فرزندات بریز. تمامی اینها رو در نام پرجلال و عزیز مسیح زنده می طلبم با شکرگزاری. آمین. امروز موضوع صحبت بنده دعاییه که کار می کنه. می دونید سالی که توش هستیم شبان عزیزمون ناظر شورای کلیساهای ایرانی همگام سال دعا برای جفادیدگان ایران و شفای مریضان اعلام کرده. همگیمون با هم لبیک گفتیم و سعی میکنیم که هر چی که امسال میشنویم در این باشه که ما رو برای این امر بسیار مهم آماده کنه. امیدوارم دلای شما هم امروز مثل دل من باز باشه برای این که از کلام خدا بشنویم. چند سال پیش وقتی در کلیسای ایرانیان گلاسکو خدمت میکردم، نمایشی رو به نام دعای ربانی اجرا کردم که اگه یادتون باشه چند سال پیش توی مراسم عید هم فکر کنم اینجا مجدداً روی صحنه رفت. موضوع این نمایش درباره فردی بود که در حال خوندن دعای ربانی روزانه خودشه و در حین به زبان آوردن آیات این دعا صدای خدا رو میشنوه که میخواد مطمئن بشه این فرد واقعاً به چیزی که میگه ایمان داره یا نه. در قسمتی از این نمایشنامه فرد داره میگه نام تو مقدس باد، که یهو صدای خدا میاد از حرفش رو قطع میکنه و میگه با این جمله میخوای به چه چیزی اشاره کنی؟ فرد به تته پته میفته و میگه نمیدونم از کجا بدونم، این فقط قسمتی از این دعاه و من باید اونو هر روز تکرار کنم. این نمایشنامه روی من خیلی تأثیر گذاشت. با گذشت سالهای زیاد هنوز میتونم به یاد بیارم که چقدر دعاهای شخصی من بیمفهوم و توتیوار بود. بعدها شنیدم که افراد زیادی که این نمایشنامه رو دیدن هم همین نظر رو درباره دعاهای شخصشون داشتن. تا قبل از این نمایشنامه شاید من مسئله انجام اراده خدا در زندگیم رو از طریق دعا خیلی جدی نمیگرفتم. بعدش به این نتیجه رسیدم که میتونم همینطور بی ثمر زندگی کنم و یا اگر میخوام در دعاهام رشد کنم باید بر روی دعاهام کار کنم. دوست عزیزم، اگر امروز اینجا هستید تا بفهمید چه دعایی کار خواهد کرد، باید بدونید که دعایی کار خواهد کرد که روش قبلا من و شما کار کردیم. باید روش کار کنیم اگه میخوایم دعامون کار کنه و جواب بده. بعضی وقتها ما فکر میکنیم اون مقدار دعایی که در روز میکنیم دیگه بهترین و بیشترین کاریه که داریم در حضور خدا انجام میدیم، ولی حقیقتاً در حضور خدا اون کافی نیست و خیلی وقتا ما دوست نداریم که اینو از خدا بشنویم که عزیزم کافی نبود. ولی اگر واقعاً تصمیم بگیریم مثل ایلیای نبی دعاهای قوی و تاثیرگذار داشته باشیم، باید بر روی دعاهامون کار کنیم. راه‌های زیادی برای تغییر و تأثیر بر دنیا و جامعه اطرافمون وجود داره که من معتقدم بلندترین و مهمترین و پرارزشترین و قویترین اونها دعا کردنه. میخوام با هم دیگه این قسمت از کلام خدا رو بخونیم. یعقوب باب 5 آیه 16 از ترجمه هزاره اینجام نوشتم براتون. دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل میکند. میتونیم یه بار با هم بخونیم اینو؟ ترجمه قدیم میگه زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. آمین. دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. یعقوب نویسنده این متن بیش از هر فرد دیگه‌ای در کتاب مقدس درباره دعا سخن گفته. نمیدونم تا به حال شنیدید یا نه، ولی یک سری از مورخین اون رو با اسم یا لقب یعقوب زانو شتری معرفی کردن. چرا؟ به خاطری که بیشتر وقتش رو روی زانوهاش میگذرون. میگن زانوهاش پینه بسته بوده. یعقوب زانو شتری. من نمیدونم لقب من و شما چه خواهد بود. من و شما رو بعدها به چه اسمی صدا خواهند کرد. فکر کنم به من بگن زانو بلوری یا نمیدونم آقای حساس. واقعا عجب لقبی. میدونی چه کسی الگوی یعقوب بود؟ ایلیای نبی. با هم یعقوب باب 5 آیات 17 و 18 رو هم بخونیم. میگه در ترجمه هزاره، میگه ایلیا انسانی بود، ایلیای نبی انسانی بود همچون ما، اما چون با تمام وجود دعا کرد که باران نبارد، 3.5 سال باران بر زمین نبارید و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد. ایلیا انسانی بود شبیه ما، همچون ما. یعقوب نمیگه شبیه بعضی از ماها، اون حتی یه نفرم جا نمیندازه، میگه شبیه همه ما، همه ما. ایلیا آدم عادی بود. ممکنه شما بگید آخه من چطور میتونم مثل ایلیا دعا کنم که بارون از آسمون بیاد، دعا کنم بارون قطع شه، دعا کنم باز بارون شروع شه. اون ایلیای نبی بود و من حسین و مریم و سارا و سالار و علی و رضام. من آدم عادی هستم. کتاب مقدس میگه اگر ایلیا انسانی شبیه ما نبود، برای من و شما هم امیدی نبود. یعقوب میگه اگر ما اشتیاق و غیرتی شبیه ایلیا میداشتیم، حتما دعاهامون هم قوت و عطر و بوی دعاهای ایلیا رو میداشت. چالش امروز من برای شماها و خودم اینه. دعاهای تأثیرگذار فقط برای بعضی از آدمها نیستند. جملهش ساده است نه؟ دعاهای تأثیرگذار فقط برای بعضی از انسانها نیست. دعا هم برای آدمهای تیزهوش و باهوش، هم برای آدمهای کنده. دعا هم برای آدمهای ثروتمند، هم برای فقیران. دعا هم برای مریضان، هم برای آدمهای سالم. فکر نکنم بین ما فردی باشه از این قدرت عظیمی که در دعا هست نخواد استفاده کنه. قدرت عظیمی که میتونه شگفتی خلق کنه. یادم سالها پیش وقتی که مادرم به انگلستان اومده بود، با مسیح آشنا شد، قلبش رو به مسیح داد و مجبور بود که برگرده ایران. هنوز تعمید نداشت. ولی بسیار براش جالب بود این رابطه‌ای که با خدا شروع کرده. یه روز به من زنگ زد و به من گفت پسر، همینجوری خشن نه عزیزم، یه عزیزی هست که مریضه، فکر میکنی اگه من آذر ساده هم براش دعا کنم اون میتونه شفا بگیره؟ شما چی فکر میکنی؟ آیا به معجزه توی خانوادتون احتیاج دارین؟ آیا به یه شگفتی تو زندگی شخصیتون، توی دلتون، تو رابطتون به خدا احتیاج دارین؟ آیا میخواید حضور پررنگ خدا در خدمتهاتون دیده بشه؟ آیا به یه معجزه تو کشورمون ایران احتیاج داریم؟ باید قدرت عظیم دعا رو جدی بگیریم. یکی از مشکلات بزرگ ما اینه که ما به قدرت خدا ایمان داریم، ولی ایمان نداریم که این قدرت خدا میتونه از دعاهای من و شما جاری بشه. خیلی وقتا ما به اقتدار و قدرت خدا ایمان داریم، ولی فکر میکنیم فقط از طریق برنامه‌ها، کلیساها، سازمان‌ها، تلاش زیاد و سخت خادمین بزرگ خدا امکان پذیره. حتما باید تعلیم خاصی دیده باشیم، حتما باید یک جایی رسیده باشیم که دعامون جواب پیدا کنه، ولی فراموش میکنیم که تمامی اینها بسیار هم عالی هن، ولی همه چیز بعد از دعا اتفاق میفته. اگه میخواین جواب دعا رو بگیرین باید روش کار کنین. وقتی داشتم زندگی ایلیا و الیشا رو بررسی میکردم، متوجه شدم که راز قوت قدمهای مردان خدا در برو افتادن در حضور خداست. راز قوت قدمهای مردان خدا در برو افتادن در حضور خداست. البته من این رو میدونستم، ولی چند سال پیش وقتی جایی داشتم این رو میخوندم برام بیشتر باز شد. عزیزی نوشته بود خدایا تو قدمهای من رو تأثیرگذار ساختی، امروز بودن من بر روی زانوانم را نیز همچون بودنم بر روی پاهایم تأثیرگذار بساز. خیلی ماها، جمله رو دوباره میخونم، خیلی ماها در فعالیت خدمتی هستیم، اینجا بود و اونجا بود و این کارو بکن، این سیمو جمع کن، برای اون دعا کن، به فلانی برس، رو پاهامون فکر میکنیم تأثیرگذاره، بدو بدو زیاد داریم و همه رو به اسم خدا میزنیم. دعای این عزیز اینطور بود: امروز بودن من بر روی زانوانم راه نیست همچون بودنم بر روی پاهایم تأثیرگذار بساز. من و شما چقدر روی زانوهامون، بر روی جامعه و زندگی و اطرافیانمون تأثیر داریم. بعدن هم با سرک کشیدن در زندگی مردان و زنان ایمان که تونستن در روی جامعه خودشون تأثیرات چشمگیری بذارن، متوجه شدم که اونها همونطور که در اعمال و رفتارشون تأثیرگذار بودن، در دعاها بر روی زانوانشون نیز تأثیرگذار بودن. این برای من چالش بزرگیه. میدونی چرا؟ به خاطر که روی زانو بودن یعنی درد، برای این که بعد وقت بذاریم، چون ما فکر میکنیم که دعا کردن یه عطیه است و همه ندارن. عطیه من یه چیز دیگه است. من معلم خوبی هستم، من مبشر خوبی هستم، من مادر خوبی هستم، من خیلی چیزهای دیگه، ولی من شافی نیستم. یعنی دعا این کسی که شفاعت میکنه نیستم. اونو برید پیش برادر ادوارد لطفا، برید پیش برادر کوروش لطفا. من عطیه‌ام چیز دیگه است. و حالا یه دعایی هم ممکنه این گوشو کنار بکنم برای خالی نبودن عریضه، ولی کار من نیست. فقط تصور کنید هر عطیه‌ای که دارید از خدا بخواید، هر چی که دارید از خدا بخواید و این جمله رو بهش بگین: خدایا زانوان و دعاهای من رو همونطور که من در بشارتم، در تعلیمم، در مهمان نوازیم، در مادر بودنم، در خادم بودنم، در چونه بودن برای گریه اونایی که احتیاج به سنگ صبور دارن، تاثیرگذار هستن، تاثیرگذار بساز. خدایا زانوان دعاهای من رو همانطور که من در خدمتم هرچی که شما میدونید تاثیرگذار هستم، تاثیرگذار بساز. امیدوارم این دعای هر روزه ما باشه. چه معجزات عظیمی از این طریق در خدمات شما رو خواهد داد و چطور بر روی اطرافیانتون تاثیرگذار خواهید بود. جایی شنیدم که شبانی میگفت در نقطه ای از زندگی خدمتیم تصمیم گرفتم. خیلی برای من باشکوه این جمله، این یک هفته من رو دگرگون کرده این جمله. میگه تصمیم گرفتم قبل از اینکه با مردم درباره خدا صحبت کنم، با خدا درباره اون مردم صحبت کنم. ما بیشتر وقتمون رو میذاریم سر راضی کردن مردم. نه اینجوری که شما میگی نیستا، عیسای من عیسای زنده است، خدایی که فلان میکنه و بسار میکنه، ولی هیچ وقتی رو برای آوردن اون شخص در حضور خدا سپری نکردم. قبل از اینکه با مردم درباره خدا صحبت کنم، با خدا درباره اون مردم صحبت میکنم. این دیگه قانون زندگی اون شبان شده بود که همونقدر که با مردم درباره خدا صحبت میکرد، به همون اندازه یا حتی بیشتر با خدا در مورد اون آدما صحبت میکرد. حقیقتا این موضوع چطور امکان داره؟ تنها چیزی که الان به ذهنم میرسه اینه که باید خودم رو از خواب صبح یا شبم بزنم، وقت بیشتری رو در روی زانوهام بگذارم و از خیلی چیزا شاید باید خودم رو محروم کنم. مهمونی های دیر وقت، نگاه کردن فیلم های دیر وقت، نمیدونم کتاب خوندن های دیر وقت، خیلی چیزا. ولی بهتون قول میدم محرومیت از اون چیزا خیلی بهتر از محرومیت از حضور خداست. خیلی بهتر از محرومیت از دعای عظیم و جواب دهنده است. اگر با خدا درباره مردم صحبت کنیم، باور کنید با مردم با انرژی و قوت مضاعف‌تری در مورد خدا میتونیم صحبت کنیم. پس همانطور که در حضور خدا زانو میزنیم، من نمیدونم که چند نفرتون این کار رو با ارزش رو انجام میدین، ولی فقط میگم که این حالت زانو زدن در حضور خدا، فرو افتادن، خودش به دعای ما کمک میکنه. حالت و وضعیت دعا، این خمیدگی به فروتنی و شکستگی من و شما کمک میکنه. البته میدونم افراد زیادی هستن که ممکنه کمردرد دارن و نمیتونن زمان زیادی روی زانوهاشون بگذرونن، ولی حالتها و روشهای دیگه هم هست. خیلی جاها خوندم و دیدم، خودم هم تجربه کردم که مردان و زنان خدا به رو، به صورت در حضور خدا افتادن. نمیدونم این تجربه کردین یا نه. از خونه هاتون شروع کنی، به رو، به صورت خیلی صاف، با صورت روی زمین در حضور خدا. جایی میخوندم که این به رو افتادن در حضور خدا هم یکی از حالتهایی بوده که ایلیای نبی هم خیلی بهش علاقه داشته. خیلی از مردان خدا برای دعا کردن به صورت در حضور خدا افتادن و من هم به عنوان برادر کوچک شما، شما رو تشویق میکنم که در حضور خدای زنده زانو زدن رو تمرین و تجربه کنید. متاسفانه در کلیساهای ما به علت نحوه چیدن صندلی‌ها، به علت زمان محدود، این کار رو نمیتونیم با همدیگه تمرین کنیم، ولی ازتون شما رو تشویق میکنم هر جا یا هر گاه فرصتی پیدا کردین زانو زدن رو غنیمت بشمرین، چون درش اتفاقات شگفت انگیز و خارق‌العاده‌ای خوابیده. من یادم وقتی در کلیسای گلاسکو خدمت میکردم، یکی از کارهایی که با اشتیاق در کلیسا انجام میدادم در حین صدا برداری زانو زدن بود. اونجا کلیسا موکت بود، راحت میشد زانو زد و این روزها متاسفانه خودم دلم برایش تنگ شده. زانو زدن فریاد میکنه که خدایا من به تو نیازمندم. زانو زدن میگه من تو رو کم دارم. البته خیلی از ماها همین کار رو الان با خم کردن سرهامون هم انجام میدیم، هیچ مشکلی در اون هم نیست. میخوام به این تصاویر نگاهی بندازین. در بیت لحم اورشلیم در کنار آخوری که منتسب به این که مسیح در اونجا به دنیا اومده، کلیسای فوق‌العاده بزرگ و با شکوهی وجود داره به اسم چرچ آف نیتیویتی که با همه بزرگی که داره، ولی برای ورود به این کلیسا باید از درگاهی بسیار کوتاهی رد بشین. اون عکس سمت چپی، امیدوارم نور اذیت نکنه، یک درگاهی کوتاهی رو نشون میده که نه فقط باید برای ورود به کلیسا سرتون رو خم کنید، بلکه حدوداً باید زانو بزنید برای اینکه وارد یک فضای وسیعی در اون کلیسا بشین. مطمئنم حتما اگه انگلیس بود این کار رو اجازه نمیداد، چون فایر اگزیت و بعد چی میشه و آتیش گرفت بعد چی کار کنیم. باید حدوداً زانو بزنیم. به این در لقب در فروتنی دادن. میگن یه کشورگشایی که دیگه داشته کم کم تمامی اسرائیل رو میگرفته به بیت لحم نزدیک میشده و ایمانداران اونجا هم میدونستن که این بالاخره میاد و این کلیسایی که خیلی هم معروف است و نابود میکنه، ولی اینا نمیخواستن که اون کشورگشا کلمه مثبتیه نه؟ یه چیز منفیش نمیدونم چیه، ولی حالا اشغالگر، غاصب، بیب، اون همینجوری با رشادت و سوار بر اسب بتازه و کلیسایی که مسیح درش به دنیا اومده رو نابود کنه. اونا گفتن ما کاری میکنیم که نه تنها اون فرد از اسبش پیاده بشه، بلکه سرش رو هم خم کنه. و نه تنها فقط سرش رو خم کنه، بلکه زانو بزنه و وارد جایی بشه که عیسی مسیح درش به دنیا اومده. پس وضعیت دعا میتونه مهم باشه. زانو زدن اعلام میکنه که خداوند من به تو نیازمندم. من برام مهم نیست که بقیه درباره من چی فکر میکنن. من سرسپرده تو هستم. وقتی به ایلیای نبی نگاه میکنیم، قدرت عظیم دعای یک فرد رو میبینیم که بارون درست میکنه. توی انگلیسی لقب رینمن رو بهش دادن، مردی که باران سازه. زندگی یک ملت رو تغییر میده. بر روی کوه آتشی مهیب بر مذبح میفرسته و کارهای بزرگ دیگه انجام میده. ولی در داستان ایلیا، امیدوارم همه تون خونده باشید، سعی میکنم امروزی به گوشهایش اشاره کنم، هیچ وقت به تشبیه، درست شنیدین، تشبیه فکر نمی کنیم. تا حالا چیزی در مورد تشبیه شنیدین؟ اول پادشاهان باب 17 آیات 1 تا 9 رو براتون قرائت میکنم. با من صبوری کنید و گوش دل بسپارید به کلام خدا. این قسمت آیه اولش، فقط من بقیه رو براتون میخونم که تا حدودی به داستان آشنا بشید. ایلیای تشبی که از ساکنان جلعاد بود، اخاب رو گفت به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستادم سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. آنگاه کلام خداوند در او نازل شده گفت از اینجا برو و به جانب مشرق روی نما و خیشتن را نزد نهر کریت که در شرق رود اردن است پنهان کن. از آب نهر بنوش و کلاغان را نیز فرمان دادم تا در آنجا برایت خوراک فراهم کنند. پس ایلیا روانه شد، به فرمان خداوند عمل کرد. او رفت و نزد نهر کرید که در شرق اردن است به سر برد و کلاغان برای او صبحگاهان نان و گوشت و شامگاهان نیز نان و گوشت می آوردند و از نهر نیز می نوشید. اما آب نهر پس از ایامی چند خوش شد، زیرا در آن دیار بارانی نبود. آنگاه کلام خداوند در ایلیا نازل شده گفت برخیز و به صرفه سیدون برو و در آنجا ساکن شو. اینک بیوه زنی را در آنجا امر فرمودم که برای تو خوراک فراهم کند. نمیدونم داستان رو میدونید یا نه، ولی برای من خیلی باشکوهه. ایلیا از تشبی، ایلیای تشبی، ایلیای نبی از ده یا محله به اسم تشبی اومده در جلال، اونجایی که یعقوب داره بهش در باب 5 اشاره میکنه، همون جایی که خوندیم، مردای مرد عادل، در تشبی اتفاق میفته. یعقوب در جلال و جبروت کوه کرمل که این معجزات اون بالا اتفاق میفته این دعا رو اعلام نمیکنه. میگه ایلیا در خونه خودش در تشبی دعا کرد. دعای شخص پارسا با قدرت بسیار عمل میکنه. ایلیا کجا دعا کرد؟ داستان متوجه شدید؟ ایلیای تشبی میره پیش پادشاه اسرائیل اخاب. ایلیا هیچ کار است اگه اشتباه نکنم، تا اینجای کتاب مقدس اصلا ایلیای فکر کنم نمیشنویم حدودا. بعد یهو یه آدم عادی میره پیش پادشاه و میگه که فلان و فلان و فلان اینجوری میشه. ایلیا اونجا که داره با اخاب صحبت میکنه دعا نمیکنه. دعای مرد عادل در تشبی اتفاق میفته توی خونش. دعای مرد عادل و کار بزرگ خدا در اون مرد عادل در بالای کوه اتفاق نمیفته، بلکه در تشبی. قبل از اینکه اون حتی یک قدم از شهر و دیار خودش به بیرون بذاره. و همجور که میبینیم ایلیا همونطور که اعمال و رفتارش تاثیرگذار بود، دعاهاش بر روی زانوانش نیز تاثیرگذاره. و چون بر روی زانواش تاثیرگذار بود میتونست بر روی پاهاش تاثیرگذار باشه. یه علت و معلولیه که به هم وابستن، یه چیزی بهش میگن، نمیدونم الان دقیق چیه، جفت دو طرف معادله به هم وصله، جفتشون علت و معلول یکدیگر. تشبیه جاییه که من و شما باید دعامون رو اول شروع کنیم و این خیلی امید بخشه. شما احتیاج ندارید در اوج خدمتتون یا توی چشم باشین یا تعلیمات زیادی دیده باشین، شما فقط کافی از خونه خودتون شروع کنین. ایلیا هم حتما یه کاری داشته، یه شغلی داشته، ممکن مثلا چوپان بوده باشه. فکر کنیم ایلیای نبی چوپان بوده، اون حتما مثل من و شما خونواده داشته، سرش هم شلوغ بوده، ولی توی تموم مشغولیتاش یاد گرفته بود که چطور دعای تاثیرگذار داشته باشه تا هم خودش هم جامعه و مملکتش رو تغییر بده. دعای من و شما میتونه جامعه و مملکتمون رو تغییر بده. آمین. وقتی دعا کرد که بارون نباره، خدا جواب دعاش رو داد. هیچ جا نمیبینیم که خدا به ایلیا گفته باشه ای ایلیا برو و به اخاب بگو که باران نخواهد بارید. ایلیا میره به اخاب میگه که من دعا کنم بارون نخواهد اومد. وقتی دعا کرد که بارون نباره، خدا جواب دعاش رو داد. ایلیا اقتصاد مملکتش رو تغییر داد. سالیان سال بارون نمی اومد، همه چیز ریخت به هم. درسته که ایلیا آدم ساده با کلی محدودیت بود، اینجوری نبود اسرائیل که هر کی از راه برسه بتونه بره پادشاه رو ببینه، پادشاه ها به خاطر گناهانی که تو کردی فلان می شود و بسار می شود و من این کارها رو می کنم. ولی اتفاقات و دوروبر و گناهایی که اخاب پادشاه بر خداوند و قوم او انجام داده بود، در سرزمین اسرائیل انجام داده بود، براش مهم بود و این مهم بودن ایلیا رو به غیرت آورده بود. غیرتی که تونست کارهای ایلیا و دعای ایلیا رو تاثیرگذار کنه و جامعهش رو عوض کنه. من شما خیلی وقتا برای اینکه دعای تاثیرگذاری داشته باشیم، برای اینکه دعایی بکنیم که جواب بده، دعایی که کار میکنه، باید به غیرت بیایم. برای داشتن دعایی که کار میکنه چند تا لازمه داره از دید بنده، امیدوارم برای شما مفید باشه. اولیش نگه داشتن ارتباط قلب خود با زمون است. نگه داشتن ارتباط قلب خود با زمونه. یه توضیح میدم، فعلا فهرستوار نگاه بکنیم بهشون، بعد توضیح میدم منظورم چیه. نگه داشتن ارتباط قلبمون با زمونه. بعدی نگه داشتن ارتباط قلب خود با کلام خدا. نگه داشتن ارتباط قلب خودمون با کلام خدا. و در آخر نگه داشتن ارتباط کلام خدا با درد و نیاز زمونه. اگه یادداشت میکنید یه چند لحظه رو میذارم بمونه، بعدم بهتون میدم. در مورد اولی صحبت میکنم. کیا میدونه اون عکس مال کجاست؟ کلیسای جماعت ربانی تهران. چه اتفاقی براش افتاده؟ بسته شده. اتفاقی که تو دور زمونه من و شما میفته و افتاده. اگه من و شما میخوایم دنیای اطرافمون رو عوض کنیم، باید به یاد داشته باشیم که اتفاقات اطراف و زمونمون باید برامون مهم باشه و براشون غیرت داشته باشیم. باید به زندان افتادن و جفا دیدن ایمانداران در ایران برامون مهم باشه. باید بسته شدن کلیسا و آزار و اذیت مسیحیان ایران برامون مهم باشه. باید بریده شدن سر مسیحیان توسط داعش برامون مهم باشه. ما باید برای این چیزا غیرت داشته باشیم. ولی چطور میشه در تشبیه زندگی کنی و از اوضاع زمونه باخبر باشی؟ تو زمان ایلیا که نه اینترنت و تلفنی بود، نه خبرگزاری و رادیو و تلویزیونی. تنها چیزی که وجود داشت ایلیای تشبیه با قلبی غیور، و این تمام اون چیزیه که من و شما بهش احتیاج داریم. معجزه بالای کوه کرمل، اونایی که نمیدونن یه توضیح کوتاهی در مورد این بدم که چه اتفاق افتاد. هی دارم بهش اشاره میکنم، نمیگم داستان چیه. وقتی حالا دیگه بارون نیامد و از این حرفا، ایلیا میره میگه به اخاب، میگه که به اون بت پرستا بگو، به همه اون کاهنان بت پرست بگو که بیان و همه مردم بیان بالای کوه، من توضیح بدم براشون. میاد اونجا و میگه که شما یه قربانی، یه گاو بزرگی رو روی چیز بذارین، روی مذبحتون بذارید، منم یه دونه میذارم. من تنها کاهن خدای زنده هستم و اونها نمیدونم 300-400 نفر اگه اشتباه نکنم برای کاهنان بت‌های بعل و چیزهای دیگه بودن. بعد میگه شما از صبح تا شب دعا کنید که میگه قربانی رو بذارید، هیزم رو بذارید، ولی آتیش نزنید. شما از صبح تا شب دعا کنید که این خدای شما قربانی رو بسوزونه و قبول کنه. من هم همین کار رو میکنم. اونها از صبح تا شب دعا میکنن و هیچ اتفاقی سر قربانیشون نمیافته. ایلیا میگه که دور این مذبح خندق بکنید و سه بار آب روی گاو و اون هیزم میریزن، به طوری که تمام خندق دورش رو آب فرا میگیره و دیگه همه جا آب داره میریزه، دیگه جای خیس که آتیش نمیگیره که. و ایلیا دعا میکنه و میگه روح خدا زبانه های آتشش رو میفرسته و مذبح و همه آبها رو لیست میزنه و میبره. اون اتفاقیه که اون بالای کوه افتاده، که خیلی اون موقع ایمان میارن و چیزای خیلی خوبی اتفاق میفته. حالا داستان برای اینه، معجزه بالای کوه کرمل و فرود آمدن آتش خداوند و بلعیدن قربانی از روی مذبح که جلوی چشم هزاران نفر اتفاق افتاد، از همین تشبیه و از دعای روی زانوهای ایلیا شروع شد. هفته پیش برادر عزیزم هوان چیز جالبی رو گفت که امیدوارم یاد شما مونده باشه. چکیدش این بود، دعایی نتیجه خواهد داد که داشت که متمرکز و با جزئیات باشه. یعنی همجین رو هوا همه مریضان را، خدای من میخوام که برای فلانی، برای اون درد اینجای کمرش دعا کنم. برای داشتن دعای متمرکز باید از اخبار دوربرمون با خبر باشیم و دعامون رو با اون اطلاعات تغذیه کنیم. نه ما ایمانداران کلن تافته جدا بافته ایم و دیگه اتفاقاتی که در این دنیای گناهالود میفته به ما هیچ ربطی نداره. ما یک جماعتی رو داریم که خیلی با هم خوشیم و هر هفته کلیسا میریم، در طول هفته به جلسات و کلاس‌های مختلف هم میریم و شما اون هر کی به دین خودش. و من میدونم و میشناسم که دارم میگم افرادی که حتی نمیگم که این چیز خوبیه، ولی اصلا نمیدونن که امروز چندومه یا چه خبره، فلان هواپیما اصلا سقوط کرده، یعنی چی، هیچی ندارن. ما باید دعامون رو با این اطلاعات تغذیه کنیم. خیلی خوشحالم برای وجود برادر حشمت عزیز که یکی از مشوقین من در گرد هم آوردن این موضوع خاص بوده، چون ایشون براش خیلی این چیزا مهمه و همیشه به من یادآوری کرده که باید برای این افراد، برای این مسائل که حتی به دنیای مسیحیت هم ربطی ندارن دعا کنیم. تا زمانی که ما داریم در این زمین زندگی میکنیم، اتفاقات دوربرمون باید برای من و شما مهم باشه. ما میتونیم با دعاهای متمرکز دولت‌ها، سیاست‌ها و سیاستمداران رو تغییر بدیم. آگاهی از این اتفاقات ما رو به غیرت میاره و به دعامون سوخت میرسونه. از سوی دیگه از نوع برخوردی که ایلیا به اخاب پادشاه میکنه معلومه که ایلیا برای اخاب دعا کرده. من فکر کنم برای ایزابل همسر اخاب هم که اصلا اون بت‌پرستی اینا رو اون آورد، برای اون هم دعا کرده. تو میتونست بگی من دعا میکنم و نابود چید برید دیگه، فرصت داد. آیا ما برای هیتلرها و صدامها دعا میکنیم؟ آیا ما برای داعشیان دعا میکنیم؟ آیا ما برای آیت الله ها دعا میکنیم؟ آیا ما برای سران مملکتمون دعا میکنیم؟ وقتی که برای این افراد دعا میکنیم، یه اتفاق بزرگی تو قلب من و شما رخ میده و اون اینه که خدا از ما مثل یک اتوبان ارتباطی برای جاری کردن ارادش استفاده میکنه. ایلیا میدونست باید برای اخاب پادشاه که حاکم اسرائیل بود دعا کنه. اخاب داشت دنیا رو با بدی تغییر میداد و ایلیا باید جلوش میستاد. دعا مقوله بسیار عجیب و خارق‌العاده‌ایه که هیچ مرزی نداره و شما را میتونید در دعا به همه جا سفر کنید. شاید شما هیچ وقت به کره شمالی نرید، ولی میتونید در دعا برای مردم کره شمالی دعا کنید. شاید ایرانیان مسیحی دنیا بعد از شنیدن این پیغام برادر ادوارد برای دعاهای روزهای جمعه هیچ وقت، اصلا امکانش وجود نداره که بتونن در یک جا در یک زمان با هم دعا کنند، ولی میتونن در دعا با هم متحد بشن. و این چیز خیلی جالب و فوق‌العاده، قدرت عظیم در دعای متحد و مشترک. این داستانی که میخوام براتون تعریف کنم خیلی برای من شگفت‌انگیز بود، امیدوارم که برای شما اینطور باشه. در ماه می 1940 هیتلر در حین جنگ جهانی دوم دستور میده تا نیروهای زرهی آلمان به سرعت وارد خاک فرانسه و بلژیک بشن و به صورت گازنبوری به نیروهای بریتانیایی حمله کنن. و این تصمیم که با شکست فرانسه همراه بود، نیروهای ارتش بریتانیا را مجبور به عقب نشینی کرد، تا جایی که فرماندهی عالی آلمان اعلام کرده بود ارتش بریتانیا تحت محاصره است و سربازان ما تا 27 می همه اونها را نابود خواهند کرد. ارتش انگلیس به سرعت عقب نشینی میکنه، ولی تنها راهی که برای برگشتن به جزیره داره بندر دونکرکه. افراد زیادی در مورد این شنیدن، یادتون باشه در مورد بندر دونکرک، امیدوارم که اسمو دارم درست میگم. بندری که به شدت مورد حمله و تهدید هواپیماها و بمب‌افکن‌های آلمانیه و یه جورایی دیگه راهی برای برگشت وجود نداره. این داستان واقعیه. به نظر میرسه تمام هسته و ریشه ارتش بریتانیا در حال نابودیه و دست کسی کاری بر نمیاد. افرادی که در اون روزگار زندگی میکردن میگن که چرچیل از رادیو بی بی سی پیغامی رو برای همه افراد مردمی که در بریتانیا زندگی میکنن مخابره میکنه با این مضمون که متاسفانه نیروهای ارتش ما در بندر دونکرک تحت محاصره هستن و هیچ کاری از دست ما بر نمیاد و فقط خدا میتونه کشور و ارتش ما رو نجات بده. در ادامه چرچیل به دستور پادشاه وقت روز 26 می آلمان گفته بود 27 می همه نابود میشن، اینها روز 26 می که روز یک شنبه هم بود رو روز دعای عمومی اعلام میکنن. نه فقط دعای عمومی، بلکه به همه دستور میدن که هیچ کسی اجازه انجام دادن هیچ کار دیگه ای رو نداره، همه آدما باید در اون روز یک شنبه به کلیسا برن و دعا کنن. چرا؟ چون دیگه هیچ کاری از دست هیچ کسی بر نمیاد. شاهدین این واقعه میگن از خانواده سلطنتی گرفته تا تمام سیاستمداران و مردم عادی همه و همه ریختن به کلیساها و چون در کلیساها جا نبود صفهای دعا به بیرون از کلیساها در خیابانها شکل میگره. تمام مردم بریتانیا در روز 26 می 1940 بر روی زانوها برای کشور و ارتششون دعا کردن. اتفاق فقط برای ارتشیان نبود، چون آلمان اگه اونجا رو اون ارتش رو نابود میکرد به سرعت وارد انگلستان میشد. یعنی فقط کار ارتش تموم نبود، کار بریتانیا هم تموم بود. انگلیس دعا کرد و خدای زنده صدای دعای مردم خودش رو شنید. میگن صحنه‌های حیرت انگیزی اون روز در خیابان‌ها دیده میشد. آدم‌هایی که زجه می‌زدن بر روی سنگفرش‌های خیابون و دست‌ها به آسمون بلند کرده بودن که خداوندا بچه‌های خودت رو نجات بده. در نتیجه این دعا تمام ماهیگیران سواحل جنوبی بریتانیا به غیرت اومدن و برای نجات دادن برادران سربازشون در زیر خمپاره و آتش به سمت نیروهای نازی شتافتند و این ماهیگیران با قایق‌های کوچک و چوبی و شکسته خودشون جان حدود 500,000 سرباز ارتش انگلستان رو نجات دادن. از این جالب‌تر میدونید چیه؟ اینکه تو همون موقع هیتلر یه دستور احمقانه این میده که برای فرمانده‌های خودش هم بسیار عجیبه. دارن حمله میکنن، نیروی انگلستان عقب رفته، حالا این قایقان دارن کم کم سربازا رو میبرن، اینا دیگه دارن فشار میارن، یهو هیتلر دستور میده آقا نگه دارین، میخوایم بریم به شوروی حمله کنیم. همه این نیروها رو صدا میکنه برای اینکه برن شوروی. فرمانده های هیتلر میگن بابا تمومن. همه متحیر از تصمیم دیوانوان هیتلر شدن، چون فقط چند روز با قلقم سپاه انگلیس فاصله داشتن که یهو تمام ارتش به جای دیگری میره. بعد از این معجزه بزرگ چرچیل یک خطابه میده، میگه که مردان ما از درون آرواره های مرگ و شرم به سرزمین مادریشون بازگشتن و این چیزی نبود به جز معجزه نجات. چند روز بعد دیلی تلگراف هم تیتری رو میزنه با این مضمون که دعای ملت پاسخ داده شد و خدای قادر مطلق خودش از مردان شجاع ارتش بریتانیا حمایت کرد. قدرت عظیم دعای متحد. این اتفاق، این معجزه بندر دانکرک یا دونکرک نقطه عطفی در نابودی نازی‌ها و تغییر همه چیز بود، چون از اونجا تمام سیستم‌های آلمان به هم می‌ریزه. از اون نقطه چی شد یهو؟ هیچی.
مردم روی زانوها دعا کردن.
در دعا قدرت عظیمی نهفته است. دعا شیطان رو متوقف میکنه، ولی ما باور نداریم. ما فکر میکنیم سیاست میتونه جلوش رو بگیره. ما فکر میکنیم این روزها خیلی خیلی روشن فکرانه که گفتگو و رایزنی میتونه این روزها جواب بده. ولی باید به خودمون یادآوری کنیم که تمامی اینها بعد از دعا نتیجه میده. اولی رو رفتیم، نگه داشتن ارتباط قلب خود با زمونه، با اتفاقاتی که داره دور و برمون میفته. بعدیش نگه داشتن ارتباط قلب خود با کلام خداست. برای داشتن دعای نتیجه بخش باید به کلام خدا در ارتباط بود. دعاهامون باید زنگ صدای کلام خدا کوک باشه. ایلیا کلام خدا رو خوب بلد بود. توضیح میدم برای چی. اون میدونست که خدا در تثنیه باب 28 وعده داده که قوم اسرائیل وقتی که به سرزمین وعده اومدید، اگر صدای یهوه را نشنوید و به خدای خود پشت کنید و نااطاعتی کنید، حتی خلاصه شو که دارم میگم، و خدایان دیگر را عبادت کنید، اون موقع لعنت نااطاعتی شما را خواهد گرفت و بارون به غبار تبدیل خواهد شد و بلایا شما را تعقیب خواهد کرد تا هلاک شوید. ایلیا اینو میدونست و قوم اسرائیل همین وعده رو میدونست. چرا؟ اسرائیل قومیه که همه وعده های خدا رو سینه به سینه، نسل به نسل به هم انتقال دادن. جالبه که من مطمئنم خود اخاب پادشاه رو هم این رو میدونست. و چون ایلیا ارتباط قوی با کلام خدا داشت، در دعا میتونست از این وعده های خدا استفاده کنه. بهتون چی گفتم؟ هیچ جا گفته نمیشه که خدا در دعا به ایلیا گفت ایلیا برو و فلان کارو بکن. ایلیا میدونه اگه جای نااطاعتی و گناه هست، اگه پرستش خدایان دیگر هست، خدا وعده داده که نابودتون میکنن. ایلیا تنها کاری که کرد این بود که به قول انگلیسی ها به این چیز خدا کت کرد. فقط اونو نقل قول کرد، اونو به یاد آورد. خدای مگه تو نگفتی اگر به پادشاهان دیگر ما به خدایان دیگر سرخم کنیم و عبادت کنیم تو باران رو قطع خواهی کرد؟ امروز اون روزه. اخاب و همسرش و قوم من داره این کار رو انجام میده. این فقط یه بازی نبود که ایلیا راه انداخته بود و یا یه تهدید تو خالی که اخاب اگه درست نشی من میگم بارون نیاد. نه، ایلیا به واسطه رابطه مستقیم با کلام خدا برنامه و اراده خدا رو میدونست و ایلیا میدونست که اسرائیل هم میدونه اگر بارون نیاد این یه لعنته و حتما داریم گناه و نااطاعتی میکنیم که خدا قهرش گرفته و این بلاها رو بر سر ما آورده، پس به خودشون میان. هدف نابودی اسرائیل نبود، هدف درست کردنه. پس نگه داشتن ارتباط قلبمون با کلام خدا رو گفتم و در آخر نگه داشتن ارتباط کلام خدا با درد و نیاز زمونه. چجوری اینها رو با هم مچ کنیم؟ کلام خدا در این روزهایی که به شفا احتیاج داریم چی میگه؟ اگر دعاهامون با زمونه و کلام خدا کوک باشن، اون موقع میدونیم برای چی باید دعا کنیم و چقدر و با چه قدرتی از خدا بخوایم که اون دعا رو به نتیجه برسونه. خدا بر روی وعده‌هاش امینه و بارها به من و شما ثابت کرده اینو. خیلی هم میپرسن من نمیدونم بعد برای چی دعا کنم. میدونید مشکل کجاست؟ من و شما باید در کلام خدا خیس بخوریم. چی؟ خیس بخوریم. در کلام خدا بمونیم تا بدونیم دقیقاً باید برای چه مسئله‌ای دعا کنیم. خدا ایلیا رو که انسانی بود همچون ما آماده کرده بود تا مرد بارانساز بشه. مرد بارانساز رو کجا آماده کرده بود؟ در تشبیه جایی که او یاد گرفت چطور درهای آسمان رو ببنده و دوباره باز کنه با قدرت عظیم دعا. پس باید از خانه های خودمون شروع کنیم. باورتون نخواهد شد چطور زانوها میتونن محکمترین قفلها رو باز کنن. ایلیا در خانه دعا کرد، ولی در دعا غیرت و تشویق لازم رو گرفت تا از تشبیه بیرون بره و به اخاب پادشاه بگه هر بلایی که داره سر این سرزمین میاد تقصیر توه. اخاب باید پی به اشتباهش می برد. اخاب باید می فهمید که خدا به دعای ایلیا احترام کرد و جوابش رو خواهد داد. پس تشبیه رو ترک کرد تا با اخاب روبرو بشه. تصور کنید یه چوپان ساده که نمیدونه نبی هم هست در مقابل پادشاه اسرائیل ایستاده و میگه به حیات یهوه خدای اسرائیل که به حضورش ایستاده هم سوگند که در این سالها شبنم و باران جز به کلام من نخواهد بود. این همه دلیری رو از کجا میاره ایلیا؟ این بچه دهاتی چی داره میگه؟ ایلیا با روح خدا زندگی میکرد و خود خدا بهش قوت میداد. ایلیا میدونست کلامش قدرت داره. ایلیا میگه به حیات یهوه که به حضورش ایستاده هم. او با خدا راه میرفت. او میدونست اونجا حضور خدا اونجا هست ایستاده هم. او میدونست خدا در او زندگی میکنه. ما کی میخوایم یاد بگیریم که فقط برای تغییر دنیای خودمون دعا نکنیم، بلکه باید افرادی باشیم که دعاهامون دنیای اطراف و دنیای وسیع‌تر رو عوض کنه. دعای من و شما میتونه یه دنیا رو عوض کنه، ولی باید یاد بگیریم که در اون مقام دعا کنیم. من حسین دعام در حضور خدا غیرت داره و خدا به دعای من لبیک میده. در دعا با روح خدا زندگی کردن رو یاد میگیریم. ما باید به یاد داشته باشیم که در دعای حقیقی که در حضور خدا بیان میشه قوته. ما در دعا نماینده خداییم. یه روز دکتر مهداد فاتحی بهم گفت، کشیش دکتر مهداد فاتحی به من گفتن که ما در دعا همکاران خدا هستیم. داشتم میپرسیدم خواهد چرا باید دعا کنیم؟ یه بار دعا کردیم بسته دیگه، چقدر بخواهم من روی یه مسئله باید دعا کنیم؟ جملهش خیلی با دلم صحبت کرد. ما در دعا همکاران خدا هستیم. خدا میخواد در این شگفتی و معجزه‌ای که خلق میشه من و شما هم سهیم باشه. یادتونه برادر جیلبرت که زنده شد؟ یادتونه اتفاقات دیگه‌ای که ما اینجا دعا کردیم؟ حالا نمیخوام تک تک اسم ببرم. برای من افتخاره ایمانداران مسیحی ایرانی دست به دست متحد روی زانوها دعا کردن و عزیزان رو از چنگال مرگ نجات دادن. خدا میخواد من و شما سهیم بشیم در این چیز فوق‌العاده. در این دعاست که خدا به ما میگه دقیقاً چی کار کنیم، کجا بریم، کی بریم. نوع اطلاعاتی که خدا به ایلیا میده فوق‌العاده است. اون چند تا بابی که براتون خوندن، اون چند تا آیه که براتون خوندن، بهش میگه از اینجا برو اونجا، بعد اونجا بمون، اونجا اون از اون آب بخور، بعد کلاغا میان فلان میکنن، بعد که آب تموم شد بعد از اونجا برو یه جای دیگه، اون موقع برو، بعد یه بیوه زنی میاد. همه اینا در دعا برای ایلیا آشکار میشه. هیچ وقت صدا آسمان باز شد و ایلیا به زمین افتاد خداوندا. دعا همه این، ایلیا همه این دیتیلز رو، جزئیات رو در دعا از خدا میگیره. این خارق العاده است که خدا در دعا چه جزئیات دقیقی رو برای من و شما آشکار میکنه. و این همون اتفاقیه که وقتی شما در قلب اراده خدا قدم میذارید براتون میفته.
قلب اراده خدا. خدا یک اراده ای داره، من و شما باید در مرکز اون اراده قرار بگیریم، وسط اراده خدا. و در آخر، ایمان شما رو در دعا به مرد و زن خدا تبدیل میکنه. ایمان شما رو آماده معجزات بزرگ میکنه. ایمان به ما خواهد آموخت که چطور دعاهامون زندگی ها رو تغییر خواهد داد. دعا میکنیم با قوت، ولی باید ایمان رو چاشنیش کنیم. ایمان به ما خواهد آموخت که چطور دعاهامون زندگی ها رو تغییر خواهد داد. پس به یاد داشته باشیم، همه چیز از زانوهای من و شما آغاز میشه. ما بر روی زانوان ما میتونیم یه دنیا رو عوض کنیم. آمین.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.